بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لأيد الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله ومناء المعبود. عرض سندیم که حقیقت دعای سماط برمیگردد به همان صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر که از اول تا آخر این دعا با اسمای حسنای الهیه خدای متعال را میخوانیم و در این خواندنمون در نهایت از وجود مقدسش استدعا میکنیم که ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تبارک علی محمد و آل محمد و ترحم علی محمد و آل محمد انک حمید مجید. باز هم که انه در مقام برهان جمله قرار گرفته است که چرا ما از توی خدای متعال با این همه اسمای حسنایت خواسته ایم که بر پیغمبر و آل پیغمبر درود و تبریک و ترحم را روانه بفرمایی، به منزله برهان این قیاس برای این که انک حمید مجید. باز هم اسم شریف حمید را، مجید را، فعال لما تورید و انت علا کل شیئن قدیر. بازم در مقام که انهو استدلال که چرا ما از شما با این همه اسمای حسنایت خواستیم، اللهم انی اسألک باسمک العظیم، به اسمای دیگرت که بر پیغمبر درود بفرستی، برای اینکه انک حمید مجید. این انک حمید مجید که انه یک برهانی بتواند بر مطلب و اقامه دلیل بر مطلب باشه، که در این جمله هم باز لفظ اسم شریف حمید آمد، اسم شریف مجید آمد، اسم شریف فعال آمد و اسم شریف قدیر حق متعال آمد. اون وقت بعد از این حالا جنبه این که دعا به اتمام رسید، میخواهیم از طرف خودمون خواسته ای را به محضر حق متعال برای شخص خودمون و برای امور زندگی خودمون بهره بگیریم. اون وقت اللهم به حق حاضر دعا و به حق حاضر الاسماء التي، خدایا به حق این دعایی که کردیم، دعامون در مورد جناب رسول الله و اهل بیت، به حق این اسمایی که تفسیر و تعبیر و باطن و ظاهرش را غیر از خودت نمیدونن، بازم صلی علی. علینت میفرمایی در جمله بعدی هم بعد از این که دعا به اتمام رسید و میخواهیم که در ادامهش خواسته ای هم از محضر حق متعال داشته باشیم، بازم میفرماد که خدایا به حق این دعا و به حق این اسما صلی علی محمد و آل محمد. اینات میفرمایید بعد از این عرضه میداریم وفعل بی ما انت اهل ولا تفعل بنا بی ما انا اهل واغفر لی من ذنوبی ما تقدم منها و ما تأخر. چون قبلا هم این به اجمال عرض رسید، گرچه هنوز جای بحثش باقی موند، هنوز بر نگشتیم به اول دعا که علت بسته شدن آسمان و علت زیغ شدن از درهای زمین و علت این که گرفتاری برای انسان پیش می آید از چه نشأت می گیرد. اینا معلوم است از نوعاً از گناهان است. اساس این جمله نشون می دهد که چون بعد از این دعا می بینید ما بلافاصله عرض کردیم وفعل بی ما انت اهلو، که این جمله باز مستقلاً باید بحث بشه که بار الله صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر بفرست، بعد اون چه که تو اهلشی با من عمل کن و برخورد کن، بر اساس اون چرا که من اهل اویم با من برخورد مفرما، بعد واغفر لی ذنوبی، خدای گناه منو بیامرز، ما تقدم منها و ما تأخر و وسع علیه من حلال رزقک. تا این تجلیه تخلیه درست نشود اون تجلیه درست نمی شود. تا گناهان هست وسعت رزق نیست و کفایت انسان از انسانهای سو، از سلطان سو، از دوست بد، از سلطان بد، از همسایه بد پیش نمی آید. باید اول خود شخص از گناه تخلیه بشه، بعد حالا از خدا بخواهد که از شر گناهان دیگران هم در امان بمانه. و اگه کسی در وهله اول از دست گناهان خودش دچار است، چجوری میخواد از بدی دیگران برهد؟ پس باید اول خودش تخلیه بشه تا این که از گزند حوادث دیگران مسئول بمونه. این جزء بحث‌های بعدی است که انشاءالله بازم در ادامه میرسیم. اگر خدا عمر داد این عالم، اگرم نشد در عوالم دیگر، چون هیچگاه تعلیم و تعلم تعطیل نمیشه. برگردیم به اون نقطه از بحث هفته قبل، دو هفته قبل، این که در این دعای شریف با این همه اسمایی که مطرح شد نهایت این دعا ختم شد به صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر. بعد هم که بازم می‌خواهیم از خدای متعال درخواستی در خصوص خودمون داشته باشیم، بازم صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر رو می‌خواهیم از هر متعال که بر او درود بفرستن. مهمترین نکته در اینجا این است که به غیر از خود حق متعال کسی از عهده صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر بر نمی آید، چون صلوات هر کسی به مقدار ارزش اون مصلی است، اون صلوات فرستنده است. اگر ما خودمون بر پیغمبر صلوات بفرستیم، یعنی به این تعبیر بگیم اصلی و اسلم علی محمد و آل محمد، که من بر پیغمبر و آلش سلام و صلوات میفرستم، این صلوات قطعا به اندازه خودمونست. اما صلواتی که در بین ما معروف شد که از روایات متخذ است، از ظواهر آیات متخذ است، ما از خدای متعال می‌خواهیم که خدا بر پیغمبر و آل پیغمبر صلوات بفرستد، چون صلوات مرسوم ما به صورت اللهم است. اللهم به صورت نداست، به تعبیر آیون بعضی ها گرسی حالا بعضی ها نپذیرفتن ولی اکثرا پذیرفتن که اللهم در اصل یا الله است. ما در حقیقت در صلوات از خدا می‌خواهیم یا الله صل تو صلوات بفرست علی محمد و آل محمد، بر پیغمبر و آل پیغمبر تو صلوات بفرست. چون صلوات ما به اندازه ماست. صلوات ما در حد دعایی است که این دعا به مقدار دعایی است، ولی صلوات حق متعال بر پیغمبر و آل پیغمبر صلوات الله علیه اجمعین به اندازه خود حق متعال است. این کنهو برگرفته شده است از اون که در قرآن کریم هم آمد. خدای متعال در قرآن کریم به ما امر فرمود که فاتخذونی وکیلا، مرا به عنوان وکیل خودتون اخذ کنید. فاتخذونی با فعل امرم آورد که حالا اینا بحثای علمی مربوط به خودش هم در باب خودش دارد، که فاتخذونی مرا به عنوان وکیل خودتون اخذ بفرمایید، وکیلم قرار بدید. بر همین اساس بعضی از بزرگواران در ابتدای متون کتابهایشون از خدای متعال استدعا میکنن که ما شما رو بر اساس اینکه امر فرمودی ما رو وکیل بگیرید و اطاعت امر الهی هم لازم است. معنای امر الهی هم این است که ما او رو وکیل بگیریم. پس وکیل گرفتن من خدا را بر اساس دستوری که خود او فرمود یه امر قطعی است. یعنی ما مأموریم که خدا رو وکیل بگیریم، گرچه نه ما شأنیت موکل بودن رو داریم، نه نعوذ بالله خدای متعال اینقدر کوچیک می شود که در حد وکیل ما باشد، ولی چون خودش امر فرمود ما از باب اطاعت امر او رو وکیل می گیریم، نه اینکه ما موکل بشویم او وکیل ما بشه. چون امر کرد اتخذونی، شما همه مرا بگیرید به عنوان وکیلا، به عنوان وکیل بگیرید، که اینجا یک تعبیر این وکیلا اگر تمیز باشد یا حال برای مفعول است، یعنی خدا رو به عنوان وکیل. چون امر فرمود، امر او و اطاعت امر او بر ما واجب است، روی این حساب ما به امر او رو وکیلش میگیریم. مثلا جناب مرحوم صدرالدین مونوی در اول رساله مفتاح الغیبشون میفرماد بارالها اللهم احمد نفسک، بارالها تو خودت را حمد کن، خودت را حمد کن عنی از ناحیه من، به جای اینکه من بگم خدایا شکرت سپاست، تو خودت را از طرف من حمد کن، سپاس بگو. چرا؟ برای اینکه در قرآنت به ما دستور دادی که فاتخذونی وکیلا، مرا وکیل بگیری، و در اونجا هم نفرمودید که نوع وکالتی که ما میخواهیم شما رو وکیل کنیم از باب وکالت برگزینیم چه نوع وکیلی باشه، به صورت اطلاق هم فرمودی من رو به عنوان وکیل بگیرید. در چه امری وکیل بگیریم؟ در هر چه که میتوانید من رو وکیل بگیرید، وکیل بگیرید، اطلاق هم دار. ولذا در اینجا من از شما خواهشم این است که شما رو وکیل میگیرم که از طرف من خودت را به حساب من حمد کنی، وکیل من بشی که خودت را هم، خودت رو سپاس بگویی، چون خداوند حامدم هست، یکی از اسمای حسنای الهی اسم شریف حامد است، یا حامد یعنی حمد کننده، سپاسگو. حالا که این طور است، پس از طرف من وکیل شوی که خودت رو به عنوان وکیل من حمد کنی، اون حمدی که می کنی مال من باشه از باب وکالت.
خب چرا وکیلت کردم؟ برای اینکه تو در قرآنت به ما امر کرده ای که فتخذونی وکیل. همین لحن رو امام سجاد علیه السلام هم در یکی از این دعاهای خمس عشر در صحیفه هم دارن. آقا می فرماد که بارالها اگر در قرآنت به من امر نمی کردی و به ما امر نمی کردی که مرا ذکر بگویید، چون در قرآن فرمودید اذکرونی اذکرکم، به صورت امرم به ما فرمایش فرمودید اذکرونی ذکر کنید مرا، مرا به یادم بیارید، مرا به یاد بیارید که من هم شما رو به یادتون بیارم، اذکرونی اذکرکم. شاید این لحن از همین گونه دعاهاست در بین ما مرسوم شد که گاهی به دیگری میگیم مرا یادم بیار که من تو رو یادت بیارم. شاید اینا از همین جمله ها برخواسته، اذکرونی اذکرکم، مرا به یادم بیارید، مرا به یاد بیارید که من هم شما رو یاد بیارم، فاذکرکم. امام سجاد در اول اون دعا اینطور استدلال میکند، میفرماد بارالها چون که امر کردی که ما تو رو یادت کنیم، به یاد تو باشیم، من ذکرت میکنم، وگرنه من ذکرت نمیگفتم. چرا؟ برای اینکه علا ان ذکری، دلیلش اینه چون ذکر من یاد من تو را به مقدار من است نه به مقدار تو. من اگر تو رو یاد بکنم به اندازه شخصیت خودم، به اندازه بیچارگی خودم در مقابل تو رو یادت میکنم، نه به اندازه که تو هستی. یعنی ذکر ذاکر به اندازه ذاکر است نه به اندازه مذکور. اینجا ذاکر کیست؟ عبد است. کیه؟ همونی که فقیر است، عاجز است، بیچاره است، بدبخت است، هر چی میخوای میتونی رو سرش بذاری، محتاج است. خب یاداوری یک محتاج به اندازه ذات محتاج است که این فقر است. ولذا میفرماد که بارالها اگر امر نمی کردی به ما که ما یاد کنیم تو را، من که تو رو ذکر نمی گفتم، از شبان روز یا الله نمی گفت، یادت نمی اومد. چرا؟ برای اینکه یاد آوردن تو به اندازه من است نه به اندازه تو. کاری نمی رسه که ذکر تو به اندازه من است نه به مقدار تو. ولی چون امر کردی که ما تو رو یاد کنیم، بر اساس این که اطاعت امر تو بکنیم، یادت می شبان روزم اتفاقاً به یادتن هستیم، هرگز هم نمیخواییم غفلت کنیم. چرا؟ چون امر کردی که به یادت بر. ببین نحوه‌ی گاهی ادعیه درسته در بعضی از جاها از روایات و بعضی از جاهای دیگر داریم که فرمایشات اهل بیت علیهم السلام نوعاً در روایات شاید بسیاری از موارد جنبه اقنایی باشد نه جنبه برهانی، چون برای اینکه نوعاً طرف فهم روایات عموم مردمن، همون جوری که جناب رسول الله و انبیا هم فرمودن انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. خب اینا هم در حقیقت همین جوری است، وقتی به مقدار فهم مردم بناست حرف زده شود، هیچ موقع حرفای برهانی سنگین نمیتونه باشه، مگر اینکه طرف کلام فرض حق متعال یا انسانهای کامل معصومین کسانی باشن که از یک قدرت روحی بسیار بالایی برخوردار باشن که قدرت حمل حکمت و برهان و استدلال رو داشته باشن، بشه با اونها با استدلال سخن گفت. اما وقتی حدیث طرف فهم حدیث و خطاب حدیث مردمان، خب قطعا توش خطابیات فراوان. این که هر حدیثی برای اسناد برای هر مطلبی در مقام برهان شد به کار نیاد، چون برهان استدلال میخواهد، در استدلال قطعا حکمت است، در دلیل حتما مقدمات برهانی باید اخذ بشه. طبق یک ضابطه‌ای برهان منتج نتیجه خواهد بود. در نظام هستی گتره‌ای نیست، ابطال نیست، عبث نیست، خلقت است. خلقت حساب است، حساب هندسه است، هندسه اندازه است. در اندازه طبق حساب نظم خوابیده است و در برهان حتما نظم میخواهد. ولذا به فکر این افتادن که چکار کنن در منطق راه برهان رو یاد بدن و مباحث مربوط به خودش. اما وقتی حرف خطابیات شد، در خطابیات چه بسا مبانی از برهان سرچشمه بگیرد، چه بسا هم نگیرد، در حد فهم مورد خطاب یعنی فهم مخاطب است. ولذا در روایات کمتر شاید بشه برهانیات پیدا کرد. هیچ موقع با روایات به جنگ فلسفه نرید. یه عده‌ای میروند توجه ندارند. برای اینکه روایات در بسیاری از جاها جنبه خطابی و اقناعیات دارد، هیچگاه خطاب و مسائل خطابی به جنگ برهان نمیره، به جنگ دلیل نمیره. این اصلا غیر عقلی است. اگر یک مطلبی برهان عقلی دارد و یه حدیثی ظاهرش با این برهان عقلی نمیسازد، نباید با حدیث که خطابی است به جنگ برهان رفت. این خلاف است. این رو کسی که دارد به جنگ می رود اشتباه می کند، نه اینکه نعوذ بالله حدیث اشتباه است. حدیث اشتباه نیست، حدیث دارد خطابی حرف می زند، اقناعی است. اما یک کسی که توجه ندارد حدیث خطابی را، آیات خطابی را، آیات اقناعی را به جنگ با فلسفه و برهان می برد، در حالی که هرگز اینا با هم جنگ ندارن. اون در جای خودش توی پند و وعظ و موعظه و خطاب صحیح هست، این هم در جای خودش روی حساب برهان و حکمت و عقل و استدلال این هم صحیح هست. منتها اون کسی که میاد بین این دو قرار میگیرد باید قدرت داشته باشد بین هما جمع کنند. اگر قدرت جمع ندارد واپس گریزد، عقب بره، هرگز نیاد شرع را به جنگ عقل ببرد. این که مرحوم علامه طباطبایی میگوید که هرگز بین فلسفه و علی جنگ نیست، علی به فلسفه الهی، برای این میگه. یا مرحوم صدر متعلی میگوید حاشا و کلا و تبند فلسفتن، بریده با دو دست اون فلسفهی که تبند فلسفتن، وای به حال اون فلسفهی که بخواهد با شرع به جنگد. یعنی هرگز فلسفه با شرع نمی جنگد. فلسفه و حکمت اگر حکمت حقیقی است هرگز با شرع نمی جنگن. اون کسی که فلسفه رو دید و شرع رو دید نتونست بین هما جمع کند، نقص مال این فرد است، نه مال فلسفه است نه مال شرعه. هیچ کدام این دوتا نقص ندارن. اونی که فرد است میخواد بین هما جمع کند، نمیتواند جمع کند. ولذا این گونه از جمله های در ادعیه میبینید حالت برهانیشون خیلی محکم و مستحکمه. چقدر امام برهانی حرف میزنن؟ میگه بارالها اگر امر نمیکردی که به یادت باشیم، من که تو رو ذکر نمیکردم. چرا؟ برای اینکه ذکر من تو را به مقدار من است، نه به مقدار تو. آدم میخواد یک کسی رو ذکر کند که ذکر او به مقدار شخصیت مذکور باشد، نه به مقدار شخصیت ذاکر. اگر ذاکر ذاکر ضعیفی است، بله از اون ور چرا؟ این یک جمله هم باز از اون طرف هم دارم. بارالها از این که لطف کردی به ما امر کردی، اصل ذکر در حقیقت همان است، چون ذکر تو ما را به اندازه توست، ذکر ما تو را به اندازه ماست. چون تو ذکر ما کردی دیگه بر ما فرض است که ما به ذکر تو باشیم، حالا ولو به مقدار خود، ولو به اندازه خود. چون چه خوش بی که محبت و علاقه هر دو سر بی، وقتی تو به یاد ما هستی این درست نیست که ما به یاد تو نباشیم. مضاف این که به ما امرم فرمودی. این که اینها دائم و ذکرن برای اینکه خدای متعال دائم و ذکر است. ولذا قرآنی فرستاد اسم قرآنش رو هم ذکر گذاشت. فرمود قرآن ذکر. این که میبینید هیچگاه انسان کامل به غفلت علاقمند نیست، دائم و ذکر است، برای اینکه آفریننده او و خالق او نسبت به او و نسبت به همه دائم و ذکر است. حالا چه خوش بی که علاقه هر دو سر بی. این درست است که از اون ور دائم و ذکر باشه، از این ور دائم و ذکر نباشه. ولذا غفلت دردآوره. بدترین درد برای یک انسان عارف و الهی مشرب غفلت هست. یکی از عزیزان یه وقتی دیدیم گریه میکرد. چرا گریه میکنی؟ گفت 24 ساعت گذشته حدود یک ربع متاسفانه غفلت من رو آورد. در همون لحظه ای که من در غفلت بودم او در ذکر من است. این درست است که او در ذکر است، من غافل؟ اینه. ولذا فرمود چون تو امر کردی که ذکر کن و از اون برم که تو دائما به یاد ما هستی، هیچگاه از ما غافل نیستی. او دائم ذکر است. از اسماء حسنای الهی هیچگاه اسم غفلت و غافل نداریم. بگیم خدایا یا غافل. اگر احیانا بحثایی از این پیش میاد که ما به یادتون نیستیم یا چه، اینا معلوم میشود از اسماء فعلیه ی حق است، نه از اسماء ذاتی حق. اینا از اوصاف فعل است نه از اوصاف ذات. در اوصاف ذاتی ما هرگز غفلت نداریم، بیتوجهی نداریم. اگه ان الله لیس لا یهدی القوم الظالمین یا لا یهدی کذا، این از باب بحثای مخصوصی به خودش که علامه طباطبایی مطرح فرمود به دیگر بزرگواران، مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجمع داره به جای دیگر. ولذا اینات بفرمایید که این نکات این گونه در ادعیه یک نحوه براهین بسیار سنگین است، اما از اون برهانهایی است که از دلال برمیخیزد، از خیلی خودمونی بودن برمیخیزه، نه از دور. دو تا شخصی که با هم دیگر دور باشن میتوانن با هم استدلال بکنن، اما استدلال دلالگونه ندارن. استدلال های دلالی استدلال هاییست که خیلی خوشمزه است، استدلال هاییست که از روی محبت برمیخیزد نه از روی عناد و درگیری. یک کسی وقتی استدلال میکند میخواد به جنگ کسی برود، یک کسی استدلال میکند بر اساس اینکه دوست دارد مستدلن علیه را. این گونه از استدلال های اهل بیت استدلال های اینجوریست. وقتی میگوید استدلال میکند چون امر کردی که ذکر بکن من ذکرت میکنم، وگرنه اگر امر تو نبود من ذکرت نمیکردم، این از باب دوستی هم چه استدلال میکند، نه اینکه استدلال میکند میخواهد به جنگ با خدا برود او رو محکومش کند. بلذا این گونه استدلال ها میشه بود براهین حکمی. در حکمت هرگز یه چیزی نمیخواد بر دیگری غلبه بشه. چرا؟ در منطق جدال رو که مطرح فرمودن، خدای متعال به پیغمبر اکرم فرمود با اونها اگر احیانا نیاز شد، با اول که حکمت برخورد کردی، به صورت موعظه برخورد کردی، دیدی اگر قانع نمی شوند، معلوم است از این به بعد طرف سر جنگ دارد، با عناد آمد. کسی که حکمت به او عرضه شد نپذیرفت. کسی که به او موعظه عرضه شد نپذیرفت. معلوم است این طرف سر جنگ دارد. از این به بعد دیگه با او به تعبیری برهان و اینها نمیخواد، از او به جدال برو، منتها جدالت جدال احسن باشه. جدال احسن و جدال غیر احسن فرقش در اینه، جدال غیر احسن برای غلبه کردن بر شخصه، اما جدال احسن برای غلبه نیست، برای هدایت باشه. جدال احسن آن است که کسی به جنگ با دیگری برود از باب این که دیگری رو هدایت کند، نه از باب این که بر او غلبه کند، برگردد ببید دیدید دلم خوب شد حالا خنک شدم. نه، اونجایی که کسی به جنگ دیگری رفت و حرفی زد و بعد گفت حالا دلم خوب شد، این جدال جدال احسن نیست، ولو با برهان هم حرف زده باشه. نه خیر، اصلا برنامه بر این است ادعو الی سبیل ربک است. این ادعو الی سبیل ربک هم بل حکمه ادعو الی سبیل ربک و الموعظه الحسنه ادعو الی سبیل ربک و جادل هم بالتی هی احسن، از باب ادعو الی سبیل ربک است، نه از باب اینکه دل خود تو خوشحال کنی. ما برنامه بر دل خوشحال کردن خودمون نداریم، بنابر این نیست. بنابر این است ادعو الی سبیل ربک بشه، تو دعوت کن به سبیل رب خودت. با چی دعوت کن؟ اول حکمت، نشد موعظه، نشد جدال احسن. جدال احسن مال ادعو الی سبیل ربکه. ولذا من فکر میکنم یعنی اینجور استظهار است از آیه که همون جوری که حکمت در ادعو الی سبیل ربک نعمت الهی است که نصیب هر کسی نمیشه، موعظه حسنه کردن به سبیل ربک یک نعمت عظیم الهی است، این هم نصیب هر گوینده ای نمیشه، هر موعظه‌گری نمیشه. جدال احسن الی سبیل ربک هم یک نعمت عظیمی است، به این راحتی نصیب هر کسی نمیشه، چون خیلی خلوص میخواد در اونجا. یه وقتی کسی با انسان نمی جنگد، آدم میخواد حکمت به او بدهد، اینجا به راحتی الی سبیل ربک شد میده. یه وقتی بر اساس اخلاق و پند و نصیحت و موعظه حسنه میخواهد دیگری رو هدایت کند، بازم به راحتی شاید ادعو الی سبیل ربک تحقق پیدا بکنه. اما اگه یک کسی بره در میدان جدال با طرف مقابل، این رو هم به خاطر ادعو الی سبیل ربک جدال کند نه برای خودش، اینجا خیلی هنره. اینجا که یک تعبیری دیگه میدان جنگ با نفس است، در حقیقت دارد جدال احسن با او میکند، اما سر اصلی این جدال به نفس با خوده، به جنگ با خودش برمیگرد. اگر بتونه در اینجا برای رضای خدا جدال کند خیلی هنر کرد، چون اون ادعو الی سبیل ربک صدر آیه توی ذیل آیه هم میاد و جادل هم بالتی هی احسن، ایناست. ولذا این گونه از ادعیه نوعا توش استدلال هاست. به تعبیر مرحوم میز جواد آقای ملکی تبریزی قدس سره میفرماد استدلال های لطیفه، خیلی لطافت دار، از روی دوستی با حق متعال استدلال میکند، مثل استدلال های امام زین العابدین در دعای ابو حمزه ثمالی یا ثمالی که بار الله خوب خیلی خوب خواهی جهنم ببری ببر، و اگه جهنم ببری اونجا هم که چهره من معلومه، من از دوستان تو هم، اصلا ما چهرمون جوریست که ما هر کجا ببرم میگن این از دوستان خدایی. این لطائف این گونه ادعیه رو با دقت کنیم، میگه بار الله جهنم ببری ببر، ما حرفی نداریم، امر امر شماست، بر امر الیک. اما اونجا رفتیم من به عنوان این چهرهی که من دارم اصلا مکشوفه، از دور منو دیدن هم میدونن یه دوست خدا رو آوردن تو جهنم. خب بار الله اگر من بروم جهنم، جهنمی ها منو ببینن به تمسخر نسبت به توی خدا بگن خدا حتی دوستانش رو هم به جهنم وارد کرد، این درسته؟ شما میپذیری؟ پس روی این حساب برای جهنم نبر. یه وقتی دشمنهای خدا رو میبرن جهنم، خب همه دشمنن، معلوم است این دشمن خداست آوردنش. دشمنان خدا در جهنم با هم یک انسی دارن، همون جوری که دوستان خدا با هم انس دارن و بالاخره دشمنان هم با هم یک انسی دارن. ولی وقتی در درون جهنم یکی آمده وارد جهنم شد، ایچیه همم هم میشناسن این دوست خداست. اون وقت میفرماد بارلاها، این دوست دشمنان تو در درون جهنم وقتی مرا ببینن خوشحال میشن. شما دوست داری که دشمنان در جهنم خوشحال باشن؟ یعنی ببینید چه نحوه استدلالی است. استدلال است، برهان است. اینو بخواید توی قالب برهان منطقی هم بگذاری قابل صغرا و کبرای منطقی است. به شکل اول میشه، به شکل دوم میشه، با ضروب اشکال هم میشود این رو به برهان در آورد. اما برهان لطیفانه است، خیلی در پیش خدا ناز کردنه. اینا نازه، اینا ناز، مثل یه بچه نازی که در پیش پدر مادرش خیلی ناز میکنه و حرفای دلال و غنج آور و غنج آور و ناز میزنه. اینه که خدای متعال اینا رو به حرفشون در میاره، میگه شما حرف بزنید. به دیگران اگر درد دارن میگه دردشون رو زودتر دوا کنید که برگردن خیلی حرف نزنن، از شنیدن حرفاشون خیلی خوش نداریم، چون همچی درست حرف نمیزنن. میاد همش میگه آقا فلون درد منو یه زودتر دوا کن من برم. این حرف زدنه؟ این حرفه؟ ما نوعا اینجوری حرف میزنیم در دعا، خدای زود بده که ما باید بریم. نرفتیم در دعا با او بنشینیم، از در محبت و از در دوستی اینقدر بشینیم که حتی از اونی که میخواستیم یادمون بره. اینه که میفرماد به اینها بدید برگردن برن. اینا سه حرف زدن هم بلد نیستن، بعدم جوری هم حرف میزنن که آدم اوقاتش تلخ میشه. باز اون فرماد بدیگاریشون و طلبگاریشون رو بهشون بدید بذار برن. اما اینایی که خیلی خوش حرف میزنن، لطیفانه سخن میگوین، در پیشگاه خدای متعال با تمام دلال حرف میزنن، به اینا میگن آقا ندید. ولذا سختترین مشکل ها مال انبیا و ائمه شد، در حالی که بیشترین دعا هم مال ایناست. دیدید هیچ پیغمبری، هیچ امامی شب و روز بر او بگذرد در مناجات نباشد؟ هیچ امام پیغمبری را از پیغمبر خودمون و ائمه خودمون نشون داریم که یک شب بی دعا به سر برده باشد؟ اما مشکلاتشون رو ببینید. کدومی که از ما مشکلاتی، مشکلاتمون سختتر از مشکلات هر یک از ائمه میخواید بگیرید هست؟ جناب رسول الله که خودشون فرمود مداهنم که نکردن، ما اوزی نبیون به مثل ما اوزی تو، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد، در حالی که شاید هیچ کسی هم مثل خاتم انبیا دعا نکرد، هیچ شب مثل پیغمبر کسی به دعا نشد، شب تا به صبح. خب چی شد که این همه دعا هست اما این همه مشکلات هم هست؟ از بس که لطیفانه سخن میگوید، از بس که مزه داره حرف زدنشون. اللهم انی اسالو که برحمت کلتی وسعت کل شی. اینا رو آدم باید عرب زبان باشه، بعد اون لطائف نکات ادبیاتی عرب رو هم به لهجه عربی از اون مادری با تمام وجود ادراک بکنه. وقتی این دعاها رو میخونه مزه بده. معلوم میبینید که هرچی رو به عربی حرف بزنیم بالاخره اونجوری که درونمون باید شورش کنه نمیکنه. اگر هم مثلا یک لحن خاصی، یک لحجه خاصی هم داریم، به یک لحجه دیگر مثل الان همه فارسی حرف میزنیم اما زبان مادری ما فارسی نیست، مثلا مال ما تبریه. خب در تبری لطافت‌های عاطفی هست مربوط به خودش، در ترکی یک لطافت‌های عاطفی است مال خودشونه. هیچگاه لطافت ما زبان مادری یک کسی در یک زبان دیگر پیدا نمیشه. میشه اما او تو اون فضا نمیافتد که تو فضای کلمات مادری خودشه. ولذا اونا چون از ریشم عرب بودن، اون لطائف زبان ادبیات عرب در جانشون با بهترین احساسات مطرح بود، ولذا از اون ورم کلامم در دست اینها اسیر بود. اینا امیر بودن، ما در دست کلام اسیریم. الان میخوام فارسی حرف بزنیم، میگیم خب چجور جمله بندی کنیم که درست بتونیم حرف بزنیم؟ ما اسیر کلامیم، مجبوریم بریم ادبیات بخونیم، ویراستاری کنیم، چه تا یه چرت کلمه حرف بتونیم بزنیم. اما اونها امیرن، که جناب امیرالمؤمنین فرمود انا امراء الکلام، ما امیران کلام. امیرن وقتی کلام به دستشون میفته مثل موم هر جوری که میخواهند به زبان و به عاطفه مادریشون این را کلام رو به سخن در میارن، کلام رو به کلام در میارن، کلام رو نمیگذارن سکوت بماند، او رو به فریادش میکشونن. ولذا وقتی حرف میزند اونقدر با مزه حرف میزنه که خدای متعال میفرماد اصلا هر شب بیا. هیچگاه هم فراموشم نمی کنن حق را. لذا دائما صفحه نظام هستی رو این ذاکرین گرفتن. اصلا عالم یک پارچه ذکر ذاکران حقیقی حق است. کیان در زمان ما؟ حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام و علیهم، وجود مبارک حضرت خاتم الاولیاء علی الاطلاق بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف است. ولذا اون چنان به یاد حق است که حق مملو به یاد اوست. برگردیم به آیه، فرمود اذکرونی ها اذکرکم، یاد بیارید مرا، یاد بیارم شما را. اگر اینی که دائم و ذکر است، اما ذکر او هم در حد ذکر اعلاست که هیچی رو در مقام ذکر فروگذار نمی کرد، قطعا از اون ورم دائما به یاد اویم، از اون ور دائما به یاد اویم. امروز حق متعال علی دوام به یاد حضرت بقیت الله است. چرا؟ چون آقا جان دائما به یاد اوست، همینجور دم به دم، آن فان، خواب و بیداری ندارد. اون که مؤمن الهی است به حقیقت ذاکر است، خواب او هم ذکر است، همانند خواب روزدار در ماه مبارک رمضان ذکر است، خواب او هم ذکر است. حالا تا چه برسه که جناب رسول الله فرمود تنام و عینی ولا ینام و قلبی، ما در خواب هم همچنین است که قلب بخوابد، چشم میخوابد، چشم بسته است اما دل که بسته نیست. بعضی ها همین جمله رو که از پیغمبر شنیدن رفتن پشت درخت پنهان شدن، آقا اول به اینها سلام کرد، آقا دراز کشیده بود به یک تعبیری در حال استراحت بودن، کسی آمد آقا اول سوال کرد، سلام کرد. او خیال کرد که اگر آقا گفت تنام و عینی لا ینام و قلبی، آقا نعوذ بالله به صورت یک مداهنه حرف زده است، نمیدونست واقعیت میگوید. حالا این علاوه از این، اون که دائما ذکر اوست، خدا هم دائم و ذکر اوست. وانگهی اینها هم خدا را وکیل کردن که خدا نسبت به خودش دائم و ذکر باشد. اگر کسی به حقیقت خدا رو وکیل کند که خدا دائم و ذکر از ناحیه او نسبت به حق متعال باشد، این یک توریست. اما لطف کنید برگردید به این امر، لطافت اون حرف صدرالدین غونوی با حرف امام زین العابدین یه چیزیست. فرقی که بین اون حرف است این حرف است این است که یه وقتی انسان به خدا میگه بارالها من تو رو وکیل میکنم که تو خودت را از ناحیه من ذکر بگویی، چه بسا موکل غافل بشود، اما وکیل غافل نیست. درست؟ درست است که او خدا رو وکیل کرد که خداوند از طرف او خودش رو ذکر کند. البته یه همچی وکیل قرار دادنی ذکر الهی به حساب او واریز می شود، البته خیلی با معناست، اما چه بسا موکل غافل هم بشود. این که جناب امام سجاد یا روایه فرمود اذکرونی اذکرکم، و امام سجادم فرمود چون تو امر کردی من ذکرت کنم لذا ذکرت میکنم، وگرنه ذاکرت نبودم، از این ور هیچ موقع ذاکر غافل نمیشه. شاید موکل غافل بشه اما هرگز ذاکر غافل نمیشه، ذاکری که با خدا دائم و ذکر است. نه اینکه البته ذاکر بگیم غافل نمیشه، یعنی غیر ائمه غافل میشن، اما ائمه صاحب عصمت، پیغمبر صاحب عصمت هیچگاه در ذکرش که به امر الهی ذکر حق میگوید غافل نمیشه. چون غافل نمیشه، اینجا ذاکر از حق برای حق متعال دائم الحضور است. پس از اون ورم خداوند هم نسبت به اینها دائم الذکر است. این ذکر، ذکر حضوری است، اما ذکری که شخص خدا رو وکیل بگیرد که ذکرش بکند، چه بسا شخص در غفلت بیفتد. درسته اون هم خیلی کار خوبی است، اما مهمش این است که شخص غافل نباشد. ذکر برای این است که ما از غفلت به در بیاییم. ولذا جناب امام سجاد لطیفانه تر از اون آقایان سخن فرمود. اونان سخنهای لطیفی فرمودن، اما وقتی لطافت کلام امام را که میگوید اگر نمی فرمودی امر نمی کردی ذکر کنیم، ذکرت نمی کردم که ذکرم به اندازه من است نه به اندازه تو، از اون برم از حق متعالم می خواهم که دائما به اینها حضور و مراقبت عطا بفرماید. اون که دائم الحضور است، دائم الذکر است. خدای متعال هم که فرمود اگر مرا یادم بکنید اذکرکم، منم دائما به یاد شمایم. اون وقت در حقیقت ذکر ذاکر دائمی محفوف به دو ذکر است. قبل از این که او ذاکر باشد، خدا به یاد اوست که امرش میکند. این امر، امر تکوینی است، نه امر تشریعی صرف. از اون ورم این مأمور هم واقعا به امر الهی متلبس میشود، ذکر میکند. بعد از این که او ذکر کرد، خدا هم باز فرمود اذکرکم، باز من به یاد شما هستم. این که دائم الحضورها ذاکرانن، محفوف به دو ذکر دائمی حق متعالن. حالا که اینه، ما دعا کنیم که خدا بر این دائم الذکرها درود بفرستد. این لطافت. اللهم صل علی محمد و آل محمد، که دائما تو بر پیغمبر و آل پیغمبر درود بفرست. خب اینا که دائم الذکر این طوریان، اینها هدف خلقت الهی بودن، اینا دلیل بودن که حق متعال ظاهر شد. برگردیم به اون حدیثی که در هفته قبل مطرح کردیم که کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، که البته راجع به این حدیث تفسیر باید کرد، بحث یاده، اما ترجمه ظاهریش اینه: من یک گنج پنهانی بودم که خواستم آشکار بشم، او عرف، شناخته بشم، او عرف. نفرمود که فقط خواستم آشکار بشوم. این آشکار رو به عرفان برگردون، فرمود که احببت، دوست داشتم که ان او عرف. این او عرف فعل مجهوله، برمیگردد دوست داشتم شناخته بشوم، مورد معرفت قرار بگیرم، اعرف شناخته بشم. حالا کی مرا بشناسد؟ حدیث جمله جمله فعل مجهول. الان شناسنده معلوم نیست کیه، مجهوله، اما او میخواهد که معروف بشود. معروف کی؟ معروف یعنی شناخته شده. او میخواهد معروف بشود، فعل مجهول که انه مثل اسم مفعول است. اعرف یعنی معروف، من دوست داشتم معروف بشوم، یعنی شناخته بشم. خب برای همین که خواستم شناخته بشوم، فخلقت الخلق، خلق را خلق کردم. چرا؟ لکی اعرف، تا اینکه شناخته بشم. وقتی سخن از خلق پیش میاد، جناب رسول الله فرمود اولین چیزی که حق متعال خلق کرد نور من است. اینجا خیلی آقایون دست پا زدن که یعنی چی؟ جناب رسول الله که مال 1400 سال قبلم، همه هم میدونیم که پدرشون جناب عبدالله، مادرشون حضرت آمنه صلوات الله علیه ما هستن. خود دیگه اولین چیز نور من است یعنی چی؟ خیلی بحث پا شد در اینجا، خیلی حرف شد. باید حرفام جوری باشد که درست ظاهر روایت این است، اما خلاف خلقت هم نباشد. از اون و روایات زیادی هم در بحثای خلقت هم هست، مثل روایات اول سوره اول کتاب العدل اصول کافی. خب اینا هم هست، اینا باید با هم هماهنگ بشه بالاخره تا یه مطلبی در بیاد. مهمترین چیزی که در اینجا مطرح شد روایاتی هست که در اول کتاب حیات القلوب علامه مجلسی قدس سره شریف آمده است، که اگه اجازه بفرمایید اینو برای جلسه بعد مطرح بکنیم، یه مقداری راجع به اون حدیث حرف بزنیم، ببینیم چه سری است که اصلا خدای متعال به یک تعبیری غرق در محمد و آل محمد است صلی الله علیه و آله و سلم، و پیغمبر و آل پیغمبرم غرق در حقن، اینا دائم الحضورن، و ما هم که شبان روز بهترین ذکری که میتوانیم داشته باشیم همین ذکر است، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این که حالا نماز دستور شرعی است، روزه دستور شرعی است، زکات دستور شرعی است، احکام واجبات و احکام شرعی، چه واجبات چه محرمات دستورات شرعی هم، همه معلوم. تمام این اعمال شرعی هم در حقیقت بر میگردن به اون عمل اصلی به نام نماز، که از صلات و عمود و دین، این قبلت قبلت ما سوا و این ردت ردت ما سوا. بعد امام رضا میفرماد تمام حقیقت نمازم بر میگردد به همون اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا من قبل از اون شش تا اسم از اسمای حسنای الهی رو می آورد که ای خدایی که معید استی، چه استی چه، ای خدای کذا و کذا و کذا، ای کسی که یا من شرفت از صلاته به صلات علیه، ای کسی که شرافت دادی و ارزش دادی نماز را به توسط صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر. اینو چیه؟ تو دعای سماتم بیاییم از اول تا آخر دعا از خدا بخواهیم که بر پیغمبر صلوات بفرستد، بعد حالا بعد از این از خدا بخواهیم گناه ما رو بیامرزد. راستی هم حقه ها، چون گناه ما از غفلت ماست. این غفلت ما خیلی بده، خیلی زشته، اصلا ادراک نمی کنیم غفلت ما چقدر بده، خیلی بده. یعنی این دائما همینجور رو می کنه، خدا داره با ما حرف می زنه اما ما نسبت به او غافلیم و چقدر بده. برادر، ما اگه یک بار با همدیگر حرف بزنیم، شما فرمایش بفرمایید من حرف بزنم، بعد شما به من نگاه نکنید، من بهت نگاه نکنم، اوقات تحریم میشه دیگه، حرف زدن رو قطع میکنی یا حرف زدن رو قطع میکنم. همینجور شبان روز خدا رو پشت کردیم، او هی روزی میده، هی وجود میده، هی ادامه میده، هی آسمون میده، هی زمین میده، هی چه میده، هی چه میده. این غفلت هاست که درها رو میبنده و بس. کی بود پیغمبر؟ فقط تنها راش اینه که دست به دامونه خاتم انبیا و اهل بیت بشیم بر ما در باز بشه، وگرنه اصلا هیچ لیاقتی نیست. و چه لیاقتیه؟ این که به محضر شریف دعات شرف حاصل پیدا کنه. نمیدونم کی عزیزان پخش کرده آقا فلانی اینجا یک جلسه ای داره همه مریضا شفا میده، آقا برای ما دکون بازار درست نشه، خدا رب رسول هیچ خبر نیست، اگرم میخواید تشریف بیارید همین خود متن دعا رو قرائت کنید. این دعای سماعت است. ما چی از دستمون برمیاد جز این که در محضر فرمایشات ائمه علیهم السلام باشیم؟ ولی من خواهش میکنم تبلیغاتی که مطابق با واقع هست نشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم
الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحاً، وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج فرجاً، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسراً، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشراً، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفاً، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخدعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافته، وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا، وبمشيتك التي دان لها العالمون، وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض، وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا، وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا، وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء، وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا، وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما، وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري، وجعلت لها فلكا ومصابيح، وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها، وصورتها فأحسنت تصويرها، وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا، وأحسنت تدبيرها، وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب، وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرعا واحدا. وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين، فوق غمائم النور، فوق تابوت الشهادة في عمود النار، وفي طور سينا، وفي جبل حوريث، في الوادي المقدس، في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة، وفي أرض مصر بتسع آيات بينات، في يوم فرغت لبني إسرائيل البحر، وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوء، وأقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة، وجاوزت ببني إسرائيل البحر، وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا، وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين، وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليأم وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق سفيك عليه السلام في بعر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادته وللمؤمنين ببعدك وللداعين بأسمائك فعجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقه وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبرودك الذي لم تستغل على أرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها الأرض الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخدعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كله وخفقت لها الرياح في جريانها وحمد حمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبي آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخره صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعيرة وظهورك في جبل فاران بربوات المغدزين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركت لإسحاق سفيك في أمة عيسى عليه السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليه السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم و کما غبنا عن ذلك ولم نشهد و آمنا به ولم نرى صدقا و عدلا ان تصلي على محمد و آل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله واغفر لي تقدم منها وما تأخر وبز علي من حلال رزق واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وغرير سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين يا الله يا حنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم فعل بما أنت أهله فلا تفعل بما أنا أهله وانتقم لي من عدوي واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تقدم ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات وفز علي من حلال رزقك واكفني مولى الزول الزوئل وجار الزوئل وسلطان الزوئل وغرين الزوئل ويوم الزوئل وسعد الزوئل وانتغم لي مما يكيدني وممن يبغي علي ويريد بي وبالي وأولادي وإخواني وجيراني وغراباتي من المؤمنين والمؤمنات ظلما إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم اخوزیون مگر کربلا نخوندی ای دعا را دورت کرده بوده اونقدر نیزه و شمشیر زده الازه خیمه ها را آتیش زده به فردگیان حرم رسول الله جزارت کرده آیوزه اللهم صل صل علی محمد و آل محمد.